أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در باب 22 بودیم و رسیدیم به حدیث شماره 8 این باب که مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا سلام الله علیه نقل کرده. این کتاب عیون اخبار رضا کتاب بسیار ارزشمندی که فرمایشات امام رضا آنچه درباره امام رضا گفته شده همه رو مرحوم شیخ صدوق جمع کرده در دو جلد. یکی از بهترین کتاب‌های مرحوم شیخ صدوق همین کتاب عیون اخبار رضا هست که درباره این که در وضو حضور انسان شالاب بگیره حدیث از امام رضا علیه السلام هست. ان آبای علیه السلام از پدرانش قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام رضا علیه السلام از پدرانش از پیامبر نقل کردن که لا تزال امتی به خیر ما تحابو و تحادو و عد الامانه و اجتنب الحرام و قر الضیف و اقام الصلاه و آت الزکاه فا اذا لم یفعلوا ذلک ابتلوا بالقحط و السنین. پیغمبر فرمودن که امت من همواره در خیر و خوشی خواهند بود تا زمانی که نسبت به یکدیگر محبت داشته باشن، به همدیگر دوست داشته باشن و به هم هدیه بدن، برای هم کادو بفرستن. همین رسومی که الان در بین جوامع ما هست، برای هم مثلا فرض کنید که همسایه برای هم آش میبرن، نمیدونم سمنو میبرن، چیزی از این قبیل. و هم هدیه میدن و امانت دارن، امانت داری میکنن، از انجام کارهای حرام خودداری میکنن و مهمان رو ازش پذیرایی میکنن و مهمان رو به اصطلاح تحویل میگیرن، نماز رو به پا میدارن، زکات رو پرداخت میکنن. مادامی که اینجوری باشن خب در خیر خوشی هستن، و اگر این کارا رو نکنن دچار قحطی و خوشسالی و آفت میشن. خب این حدیث چند نکته توش هست. نکته اول این که صرف این که انسان ایمان داشته باشه، خب باید داشته باشه و جز امت پیغمبر باشه، این کافی نیست. هم باید ایمان باشه، هم باید عمل صالح باشه. اینجا در واقع ایمان و عمل صالح رو پیغمبر یک جا جمع کرده. اون امت پیغمبر باشن، خب حکایت از ایمانشون داره. این مواردی که گفته رو که حکایت از رفتارشون داره. در مورد رفتار هم بعضی چیزها مربوط به قلب میشه، مثل محبت ورزیدن چیزی از این قبیل. بعضی ها مربوط میشه به بدن و بعضی هم جنبه فردی داره، بعضی جنبه اجتماعی داره. اینکه همدیگه دوست داشته باشن، به هم هدیه بدن، امانت دار باشن، اینا میشه اجتماعی. اینکه از حرام اجتناب بکنن، این میشه فردی و اجتماعی. مهمان رو احترام کنند و پذیرای کنند ازش، باز میشه اجتماعی. نماز رو اقامه بکنن، هم اجتماعی هم فردی، هم تو زکات بدن. اگر این کارها رو ترک کردن، وقت دچار قحطی، یعنی از کنم که پیدا نمیشه، اجناس پیدا نمیشه، آذوقه ارزاق پیدا نمیشه. سنین هم معنی خوشسالی یا آفتهاییست که میاد و جامعه رو دچار میکنه. در واقع اون رؤوس مطالبی که اگر باشه جامعه بسیار جامعه فرهیخته و جامعه سعی میکنم جامعه بسیار متمدنی خواهد شد، رؤوسش رو پیامبر اینجا همش رو برشمرده. مطالب نیاز به توضیح بیشتر نداره چون خیلی روشن هست. حدیث نهم رو میخونم که از معانی الاخبار نقل کرده. کتاب معانی الاخبار مال شیخ صدوقه، قبلا معرفی کردم براتون. احادیث رو با حدیث توضیح دادن. مثلا پیامبر فرموده که الشقی و شقی فی بطن امه و سعید از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. امام از امام سوال میکنن یعنی چی؟ اینکه میشه جبر؟ امام توضیح میده فرمان یعنی که از اون زمانی که بچه تو رحم مادر هست، خدا میدونه که این بچه با اختیار خودش خوشبخت خواهد شد یا با سوء اختیار خودش بدبخت خواهد شد. این کتاب معانی الاخبار کتاب بسیار ارزشمندی است که احادیث سخت با روایات توضیح داده شده. این حدیث از معانی الاخبار، سند حدیث خوب است، از امام صادق علیه السلام نقل شده. قال ابو عبدالله علیه السلام مبتلی المؤمن بشیء اشد علیه من خصال ثلاث یحرمها خصال ثلاث یحرمها. اون سه تا خصلتی که او رو محروم میکنه. قیل و ماهیه، پرسیدن چیه اون سه تا؟ فرمود المباسات فی ذات یده و الانصاف من نفسه و ذکر الله کثیرا اما انی لا اقول لکم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولكن ذکر الله عندما حل له و عندما حرم عليه. خب امام صادق علیه السلام میفرمایند که مؤمن به چیزی که سختتر از این سه چیز باشه که باعث محرومیت میشه گرفتار و امتحان نشده. سه چیزی که از هر سختی برای تو امتحان برای مؤمن سخت داره. مبتلی المؤمن بشین اشد علیه من خصال سلاس گیرهما. چیزهایی که باعث محرومیت انسان میشه سخت ترین چیزهایی که باعث محرومیت مؤمن میشه این سه چیزه. اینجوری امام رضا فرمودن، چه امام صادق فرمودن که سخت ترین چیزهایی که باعث محرومیت مؤمن میشه با که امتحان بشه باعث محرومیتش میشه با گرفتار بشه باعث محرومیتش میشه سه چیزه. پرسیدن که اون سه چیز چیه؟ فرمودین که همدیگر رو یاری برسونن با امکاناتی که در اختیار دارن، هر چی دارن با همون که، یا مثلا میگه من ندارم، حالا چی که داره. پیامبر فرمود در ماه رمضان اطعام بدید. یه نفر بلند شد گفت رسول الله ما نداریم. پیامبر فرمود اتقوا الله ولو بشق من التمر، یا بشق تمرت ولو بشربت من الماء. یه نصف خرما که میتونید بدید به یه روزه دار همونو بدید، یه لیوان آب که می دستش بدید همونو بدید. پس اولین کاری که باید بکنن اینه که یکدیگر رو یاری برسونن با اون چی که در امکانشون هست، چی که در اختیارشون دارن، هر ولو کم، با همون کمی که در اختیارشون هست، کم و زیادش که در اختیارشون هست مواسات کنن و با یکدیگر کمک کنن. این یک. و دوم با انصاف رفتار کنن، اون چی داره خودشون نمیپسندن برای دیگران هم نپسندن. این هم نکته دوم. هر دوش سخته، انسان آنچه که داره رو با دیگران مواسات کنه و همکاری کنه با اونها و هر چی که داره و نسبت به خودش، یعنی اون چی که به خود برای خودش نمیپسنده برای اونم نپسند، انصاف داشته باشه، منصفانه رفتار کنه. و ذکر الله کثیرا. و سوم اینکه یاد خدا رو زیاد کنه، زیاد به یاد خدا باشه. بعد فرمود که نمیگم فقط بگی سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، منظورم این نیست. منظورم ذکر الله اینه که شما در هنگامی که با حلال و حرام خدا برخورد میکنید اونجا یاد به یاد خدا بیفتید. یعنی چه؟ یعنی حلال خدا رو حتما انجام بدید، یا اگر واجب اگرم نیست که خب حلال انجام بدید ولی حرام رو ازش اجتناب کنید. اونجایی که حلال حرام مطرح میشه اونجا به یاد خدا بیفتید، بگید این حلال است اب نداره، این حرام است من خودداری میکنم. اون ذکر خدا، اون ذکر بالاترین ذکر خداست. گرچه این سبحان الله و الحمد چین تسبیحات اربعه از بهترین ذکر هاست، این که در روایات بیشتر اینها مورد مثال واقع میشن. دیگه هر کس حسابش بگن ذکر بگو همینا رو میگه، وگرنه خب ذکر دیگه هم هست. اینا ذکره، نمیشه اینا ذکر نیست، از بهترین ذکرها هم هست. شما وقتی میگید سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، با گفتن این ذکر حج و عمره انجام داده اید. چون حج و عمره که ما انجام میدیم در عالم ناسوت، این تسبیحات اربعه حج در عالم لاهوت، این چهار تا عالم بالاتر، نمیگم در عالم ملکوت، نمیگم در عالم جبروت، میگم در عالم لاهوت. بنابراین کسی کوچک نشمره این ذکر رو، ولی از این بالاتر ذکری است که وقتی انسان حلال حرام که مطرح میشه اونجا بیاد خدا بیفته، بگه این حرام خداست من انجام نمیدم. حدیث بعدی حدیث دهم، باز از معان الاخبار نقل شده که من معان الاخبار توضیح دادم براتون که چه کتابی است. حدیث از ان حسین البزاز، از حسین پارچه فروش. اینا غالبا پوشش هایی بود برای اصحاب ائمه علیهم السلام که مورد تعقیب واقع نشن. قال لی ابو عبدالله علیه السلام الا احدثو که به اشد ما فرض الله عز و جل علی خلقه، قلت بلا، قال انصاف الناس من نفسک و مباسات و چل اخیک و ذکر الله فی کل موطن، اما انی لا اقول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و ان کان هذا من ذاک، ولکن ذکر الله فی کل موطن اذا حجمت على طاعت او معصیت. امام صادق علیه السلام فرمودن به حسین بزاز، فرمودن که حسین بزاز میگه امام صادق به من فرمودن که آیا درباره سخت‌ترین چیزهایی که خداوند بر بندگانش واجب کرده میخوای با تو حرف بزنم، بهت بگم که چه چیزهای سخت‌ترین چیزهایی که خدا بر بنداش واجب کرده؟ عرض کردم که بله. حضرت فرمودن که این که با انصاف رفتار کنه با دیگران، اون چیزی که برای خودش نمیپسنده برای اون هم نپسنده، و دو یاری رسوندن به برادرت، و سوم همیشه در بیاد خدا باشی در هر حال و در همه جا بیاد خدا باشی. بعد امام فرمود آگاه باش، نمیگم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، گفتن اگرچه اینو هم جز ذکر یاد خدا هست، اینو هم ذکره جز یاد خدا هست، بلکه منظور من یاد کردن خدا در همه جاست، اونگاه که بر طاعت یا معصیتی رو میاری، اونجایی که بحث طاعت و معصیته اونجا باید بیاد خدا باشی و طاعت رو حتما انجام بدی و معصیت رو حتما انجام ندی. این هم حدیث دهم. وقتی که این اذا حجمت، یعنی موقعی که میری سراغ یک کاری که طاعت یا معصیت، اگه طاعت حتما انجام میدی، اگه معصیت حتما انجام نمیدی. اذا حجمت، تصمیم گرفتی، اراده کردی، رفتی به سمت کاری که طاعت است یا معصیت، اونجا بیاد خدا باشی که اگه طاعت بود حتما انجام بدی و اگه معصیت بودم حتما انجام ندهی. خب این احادیث چون شبیه هم هست دیگه، فقط اون نکات که بود همون که انسان انصاف داشته باشه نسبت به خود دیگران و اینکه مواسات رو مراعات بکنه و اینکه یاد خدا رو باشه. حدیث 11 هم رو میخونم، باز حدیث 11 هم از عیون اخبار رضا، از معان الاخبار و اصول کافی هم نقل کرده این حدیث رو، همطور در امالی شیخ صدوق هم نقل شده این حدیث، در منابع دیگه هم اومده. خب حدیث باز از همون مرحوم شیخ صدوق از پدرش تا میاد به ان ابی عبدالله علیه السلام، حدیث از امام صادق علیه السلام هست. قال اشد الاعمال ثلاثه، سخت‌ترین کارها ستاست. انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضى لها منهم بشيء الا رضيت لهم منها بمثله. و مواساتک الاخ فی المال و ذکر الله على كل حال ليس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فقط، ولكن اذا ورد عليك شيء امر الله به اخذت به، واذا ورد عليك شيء نهى عنه تركته. امام صادق علیه السلام فرمودن سخت‌ترین اعمال سه چیزه: یکی با انصاف رفتار کنی با مردم، در مورد خودت به طوری رفتار کنی که با اونا به طوری رفتار کنی که میخوای با همطور رفتار بکنن، همطور که برای خودت چیزه، هر چیزی برای خود میپسندی برای دیگران بپسندی، هر بدی با خود نمیپسندی با کس مکنی برادر من. همین میشه انصاف. و راضی نشی برای دیگران مگر اونچه برای خودت راضی هستی، برای مردم هم مثل همون باشه. و دیگر این که برادر دینی تو با مال یاریش کنی، این که مواسات با برادر دینی در مال نداره کمکش کنی، چون این مواسات خیلی سخت‌تر از سایر مواسات دیگه، حالا گرچه اون هم همش مهمه ولی این از همه سخت‌تره. بعد هم فرمود و ذکر خدا در هر حال. بعد فرمود فقط منظور من سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر گفتن نیست، بلکه وقتی که چیزی بر تو وارد میشه که خداوند اون رو دستور داده به اون حتما عمل کنی، وقتی هم که وارد بر کاری میشه که خدا نهی کرده حتما اون رو ترک کنی، این میشه ذکر. خب اینا دیگه شبیه هم هست و این حدیث به صورت های دیگه هم نقل شده، درس کردم که مرحوم شیخ کلینی هم نقل کرده حدیث رو با یک سند دیگری، ولی خب حدیث همین حدیثی است که خوندم. رسیدیم به حدیث 12 که این حدیث رو باز مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در معانی الاخبار، همطور در کتاب توحیدشون، در کتاب صفات شیعشون، ثواب الاعمالشون. این حدیث براش انقدر مهم بوده که خیلی از جا نقل کرده حدیث 12 رو. حدیث اینه که ابی عبدالله علیه السلام قال ابی عبدالله علیه السلام من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان يحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کس مخلصان از روی اخلاص بگه لا اله الا الله وارد بهش میشه. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن قالها دخل حسنی، و یا من قالها امن من عذابی. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. فرمود هر کس که با اخلاص لا اله الا الله رو بگه وارد بهش میشه. بعد امام خودش اخلاص رو توضیح داد، فرمود اخلاصش اینه که این لا اله الا الله رو از ارتکاب آنچه خدا حرام کرده باز بدارد، مرتکب کار حرام نشه. خب این حدیث به نظرم نیاز به توضیح داره، چون چه ربطی داره بین اینکه اصلا بگه لا اله الا الله با اینکه این لا اله الا الله رو از کار حرام نگهداری کنه؟ پاسخ اینه که چنان که قرآن داریم که ظاهر داره باطن داره، باطنش باطنی مراتبی داره، این ذکر و توحید هم خودش مراتبی داره. یه وقت میگه لا اله الا الله یعنی من هبل و لات و منات و عزا و اینها رو قبول ندارم، الله رو قبول دارم. لا اله یعنی لا لات، لا عزا، لا منات، لا. خب این یک درجه از لا اله الا الله هست. پیامبر فرمود بگید لا اله الا الله تفله. به اون بت پرستا میگفت که این بت ها، این لات و منات و عزا، اینها خدا نیستن، الله خداست. خب این یک درجه از درجات لا اله الا الله هست. یه وقت میگه لا اله الا الله که خورشید و ماه و ستاره و نمیدونم اجرام و آسمانی اینها اله نیستن، بلکه الله الهه. خب این داره بالاتر تا اینکه انسان یه بت چوبی یا خرمایی و خمیری که خودش به دست خودش ساخته اونو بخواد براش سجده کنه و براش قربانی کنه، این حرفا خب اون خیلی بالاتر، حداقل از دسترس دوره، بزرگه، نمیدونم عظمت داره، ولی به هر حال لا اله الا الله میگه اونم الله نیست، اونم اله نیست. یه وقت نه میگه لا اله الا الله، منظورش اینه که مثلا خدا و پیغمبر و یا شخصی حتی افرادی که سلبریتی پرستن اینا لا اله الا الله نمیگن. کسانی که شخصیت پرستی و چهره پرستی میکنن، حالا چهره ممکن چهره دینی باشه، ممکن چهره هنری باشه، ممکن چهره ورزشی باشه، خود همین سلبریتی هم باز خودش از فرهنگ غرب اومده. خب چرا چهره که کلمه قشنگی رو نمیگن؟ چون سلبریتی یعنی چهره. خب ما کلمه فارسی به این قشنگی داریم، چرا سراغ کلمه انگلیسی میریم؟ خب چهره پرستی هم شرکه. لا اله الا الله معناش اینه که من فلان هنرپیشه رو نمیپرستم. ممکن است بپرسیم میگن نخیر، که من گفتم اونو عبادتش میکنه، عبادت میکنه، وقتی که انسان از او اطاعت میکنه لباسش مثل اون میشه، شکلش مثل اون میشه، نمیدونم میشه همون عبادت. پس لا اله الا الله یعنی من شخصیت پرست نیستم، از کنم که ملیت پرست نیستم، حزب پرست نیستم، لیدر پرست نیستم. خب اینم یه درجه بالاتر هست. یه وقت میگه لا اله الا الله یعنی من فرشته ها رو نمیپرستم، جن رو نمیپرستم، چون بعضیا اینجوری هم. یه وقت میره بالاتر از اینها، خود این که انسان از شیطان اطاعت کنه همین خودش میشه، حالا شیطان پرستی هم معنیش نیست که میخواد برای شیطان نماز بخونه، اطاعت از شیطان دوره وقتم داریم. لا اله الا الله یعنی من به حرف شیطان گوش نمی کنم، چون عقل من میگه به حرف شیطان گوش نکن. خدا گفته که علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان این حلکم عدو مبین. امام فرمود لا تعبد شیطان معنیش اینه که برای شیطان نماز نخونید، هیچ کس برای شیطان نماز نمی کنه، معنیش اینه که از شیطان اطاعت نکنید. کسی از شیطان اطاعت کرد داره شیطان عبادت میکنه. خب این درجهش بالاتر هست. همینطور میره بالاتر تا جایی که لا اله الا الله یعنی این که من نفس پرست نیستم. علم اونجا داریم که حالا ندیده اون کسی که هوای نفسش رو به عنوان خدا برگرفته بود. آیه شدم نعمد که مضمون همین بود که ندیده اون شخصی رو که هوای نفسش رو به جای خدا گرفته بود. لا اله الا الله یعنی من نفس خودم رو نمیپرستم، الله رو میپرستم. البته میشم بازم بالاتر رفت ولی همینجا توقف میکنیم. خب هر گناهی نفس پرستی است. وقتی انسان نافرمانی خدا رو میکنه هم دایره بین این که به حرف خدا گوش کنه یا به حرف شیطان و نفس. وقتی به حرف شیطان و نفس گوش میکنه معناش اینه که من الله رو نمیپرستم، اینها رو میپرستم. پس لا اله الا الله نمیگه، لا اله الا الله نمیگه. اگه لا اله الا الله میگفت میگفت فقط الله رو میپرستم، دیگه شیطان و هوای نفس رو نمیپرستم. این هم توی میره بالا. پس اگر انسان گفت لا اله الا الله و راست گفت، چون اخلاص میدونید که در توحید عملی و اصل مطرح میشه، توحید دو شاخه میشه، توحید نظری و توحید عملی. توحید نظری خودش مراتبی داره، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال. توحید در افعال هم خودش 15 16 تا شاخه میشه تا میرسه به توحید در الوهیت و توحید در ربوبیت. محصول این توحید در الوهیت همون لا اله الا الله در نظر هست، در عمل میشه فقط انسان خدا رو عبادت کنه، میشه توحید در عبادت. و توحید در عبادت هم اوجش همونه که انسان در عبادت اخلاص داشته باشه، خدا رو خالص عبادت کنه، شرک و نمیدونم ریا و اینها تو کارش نباشه، که میشه همون درجه مخلصین. بره بالاتر به درجه مخلصین برسه که دیگه اون وقت دیگه فاعل اخلاص میشه خدا و دیگه انسان خودش بنده برای خودش خالص میکنه. خب با این توضیحی که دادم روشن شد که چرا ما میفرماید که این که انسان لا اله الا الله بگه میره به بهشت، و معنای لا اله الا الله گفتنم اینه که این لا اله الا الله خالص باشه. خالص باشه یعنی چه؟ یعنی اینکه او را از گناه باز دارد، از حرام باز دارد. چون حرام یعنی به حرف شیطان گوش کردن، یعنی به حرف نفس گوش کردن. لا اله الا الله یعنی به حرف خدا گوش کردن و غیر خدا رو اطاعت نکردن، غیر خدا رو عبادت نکردن که اطاعتش میشه عبادت. حدیث بعدی رو میخونم که حدیث 13 باشه. حدیث 13 باز از معانی الاخباره، باز همون شیخ صدوق رحمت الله علیه از امام صادق علیه السلام، از پدرانش، از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و سلام الله علیه اجمعین. قال من اطاع الله فقد ذکر الله و ان قلت صلاته و صيامه و تلاوته للقرآن و من عصى الله فقد نسی الله و ان کثرت صلاته و صيامه و تلاوته للقرآن. اینم حدیث عجیبی است که امام صادق از پدرانش، پدران بزرگوارش، از پیامبر نقل کرده که پیامبر فرمودن که هر کس که از خدا اطاعت کنه او ذکر خدا را گفته. اینقدر که از خدا اطاعت میکنه این خودش ذکر خداست. هرچند که نمازشو از کنم که روزشو عبادتش کم باشه، نماز روزه و قرآن خوندنش کم باشه. و کسی هم که خدا رو نافرمانی میکنه، عصیان خدا رو انجام میده، این خلاف ذکر و عمل کرده، خدا رو فراموش کرده. هرچند زیاد نماز بخونه و زیاد روزه بگیره و عبادت اینجوریش زیاد باشه، چون این عبادت گاهی عادت میشه. خب عادت که دیگه انسان ترک عادت موجب مرض است. اگه وقت نماز نره مسجد، همون جایی هم که تو مسجد نشسته، که کسی بره اونجا چشم قره بهش میگه که جماعت جای من نشستی. اگه اول وقت نماز نره اونجا تو مسجد، همون سر جاش نره، عادت دیگه، مثل معتادی که موقع اعتیاد شده کلی ناراحت میشه، پس میره همون سر جاش و با همون. خیلی به این چیزا نمیشه اهمیت داد. روز هم همینطوره. حالا میخواد مرز کنم که صبحانش رو یه ساعت دیرتر میخوره و نهارش هم 4 ساعت دیرتر دیگه، غیر از این که نیست. همینطور خوندن قرآن، ایناش کدامش و بقیه عبادات، اگه اینها انسان رو از نافرمانی خدا نهی نکنه، معلوم میشه نماز نمیخونه. والله ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. و اگه نماز میخونه فحش و منکرات هم انجام میده، که قرآن که دروغ نگفته. یا باید بگیم که نماز نخونده، یا باید بگیم که حرف خداوند خلاف بوده. دومو که نمیتونیم بگیم، پس ناچار باید بگیم که این نماز نماز نبود. چرا؟ چون نماز میخونه و نافرمانی خودم میکنه، فحشا منکرات هم انجام میده. خب این اگه روزه گرفته بود، اگه واقعا روزه میگرفت، خب روزه محصولش تقواست دیگه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، برای چی؟ لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. خب این روزه گرفته ولی به تقوا نرسیده. قرآن که دروغ نگفته، میگه نتیجه روزه میشه تقوا. این روزه میگیره بی تقواست، خب معلومه که این روزه روزه نبوده. بس چه فایده داره که اصلا روزه بگیره ولی نافرمانی خدا رو بکنه، بی تقوایی بکنه؟ همینطور قرآن یه خونده باشه و در قرآن تدبر کرده باشه و به قرآن عمل کرده باشه، گناه نمیکنه. پس اگر یاد خدا رو از دست داده، دیگه یاد خدا رو نمیکنه و مرتکب گناه میشه، معلومه که این نماز و روزه و اونها براش فایده ای نداشته. چیزی بوده، عادتی بوده، گفتم لغلقه زبانی بوده، انجام میداده و که اگه انجام نمیداد سخت بود براش. اگه انجام نمیداد از کنم که ترک عادت بود و ترک عادت هم موجب مرضه. خب حدیث 14 رو میخونم از زید ابن ارقم. این حدیث از معانی الاخبار و ثواب الاعمال و صفات الشیعه شیخ صدوق نقل شده، در توحیدشون نقل شده. این حدیث 14 عن النبي صلى الله عليه وسلم از اصحاب پیامبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. هر کس با اخلاص کلمه لا اله الا الله رو بگه وارد بهش میشه. و اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله. اخلاصش به این معنی که لا اله الا الله او رو از اون حرام های خدا باز بدارد. حجز معنی منعه، دیواری که دو چیز هم جدا میکنه اون دیوار میگن حاجز. خب این حدیث رو قبلا داشتیم دیگه، همونی که قبلا خوندیم، یعنی همون حدیث قبلش بود دیگه، همون حدیث که الان توضیح دادم، نه حدیث قبلش، یه حدیث قبلش که گفتیم که امام صادق فرمودن که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاص و ان یحجزه لا اله الا الله محرم الله، این همونه، هیچ فرقی با اون نداره دیگه، توضیح نمیدم. میریم سراغ حدیث 15 هم، که حدیث 15 هم هم باز از معنی الاخبار نقل شده. حدیث از ابی بصیر از امام صادق یا امام باقر، عن ابی عبدالله علیه السلام یا از امام، چون از ابی جعفر هم نقل شده مطلب، قال امام صادق علیه السلام فرمودن من اشد ما عمل العبادو انصاف المرء من نفسه و مواسات المرء اخاه و ذکر الله على كل حال. قال قلت اصلحك الله و ما وجه ذکر الله على كل حال. قال يذكر الله عند المعصيه يحم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصيه وهو قول الله ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. می فرماید که از قول امام صادق علیه السلام فرمودن که از سخت‌ترین کارهایی که بندگان خدا باید انجام بدن و باشون خیلی سخته، یکی با انصاف عمل کردنه، با انصاف رفتار کردن با مردم درباره خودشون و دیگران، با انصاف رفتار بکنه. دوم این که برادر دینیش رو یاری برسانه به هر حال، به هر صورت. و سوم این که یاد خدا در همه حال داشته باشه، همیشه بیاد خدا باشه، در هر حال بیاد خدا باشه. رابی میگه به اون عرض کردم که این که همیشه بیاد خدا باشه چطور؟ در هر حال، در همه حالات چطور بیاد خدا باشه؟ فرمون وقتی که آهنگ یک معصیتی میکنه، خود یک معصیت رو انجام بده، یاد خدا بیاد و بین او و اون معصیت فاصله بشه، حائل بشه، نذاره که اون معصیت انجام بده، یاد خدا جلو انجام اون معصیت رو بگیره. و بعد امام فرمود که این همون سخن خداست در قرآن که فرمود که کسانی که پرهیزکارند، انسان‌های با تقوا، وقتی که رهگذری از شیطان بونها میشه، اونها یاد خدا رو میکنن و به بصیرت میرسند و مرتکب گناه نمیشن. آیه سوره اعراف از آیه 201. خب عرض کنم که تو این حدیث نکته اول اینه که حالا اینکه گفت اصلاح کالله، یعنی اینکه خدا همه مشکلات ما رو حل کنه یا اصلاح کنه، همه گرفتارها رو اصلاح بکنه. باز همون کارهایی که قبلا داشتیم، همون سه کار، انصاف داشتن، مواسات و ذکر خدا. فقط فرقش اینه که امام اینجا به آیه قرآن استناد کرد، فرمود در هر حال ذکر خدا، به یاد خدا بودن، به این معناست که این ذکر جلوی گناه رو بگیره. وقتی انسان در معرض گناه قرار میگیره و تصمیم میگیره اون گناه رو انجام بده، یاد خدا بیا جلو رو بگیره، اجازه نده که بخواد مرتکب گناه بشه. بعد امام استناد کرد به این آیه قرآن که ان الذين اتقوا، کسانی که تقوا دارن یعنی گناه نمیکنن، اذا مسهم طائف من الشیطان، اگه عده از شیاطین بیان دورشون طواف کنن که اینها رو مس کنن و گمراه کنن، تذکر و یاد خدا
باعث میشه که اینها گول شیطان رو نخورن و شیطان نتونه اینها رو منحرف کنه. فاذا هم مبصرون، و ناگاه اینها به بصیرت میرسن، میگن من بنده خدا هستم، چرا دارم از شیطان اطاعت میکنم؟ این بندگی خدا باعث میشه که اینها دیگه گول شیطان رو نخورن و در مقابل شیطان بایستن. پس تقوا خاصیتش اینه که وقتی انسان در معرض گناه قرار میگیره و شیاطین میان طواف میکنن دورش میچرخن که خلاص اینو وادار به گناه بکنن، او رو مس میکنن که وادار به گناه بکنن، ذکر خدا، یاد خدا باعث میشه که این متذکر بشه و با بصیرتی که پیدا میکنه دیگه اون گناه رو انجام نده. خب این هم یک حدیث. حدیث بعدی از باز شیخ صدوق هست، از مجالس، مجالس همون اعمالیه. قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام، علیه السلام، من اقام فرائض الله و اجتنب محارم الله و احسن الولایت لأهل بیت نبی الله و تبرع من اعداء الله فلیدخل من ای ابواب جنت سمانیت شاء. چه حدیث ناوی، یه بار دیگه میخونم. من اقام فرائض الله و اجتنب محارم الله و احسن الولایت لأهل بیت نبی الله و تبرع من اعداء الله فلیدخل من ای ابواب جنت سمانیت شاء. از هر کدوم از این درهای هشتگانه بهش که دوست داره وارد بهش بشه، دیگه بهتر از این نمیشه. امام صادق فرمود که هر کس که واجبات خدا رو انجام بده، واجبات رو اقامه بکنه، از حرام ها دوری کنه و ولایت اهل بیت رو به نیکویی انجام بده، ولایت اهل بیت رو خوب داشته باشه، احسن الولایه لأهل بیت النبی، یعنی اینکه به خوبی ولایت نسبت به اهل بیت پیامبر رو حقش رو ادا بکنه و از دشمنان خدا هم بیزار باشه، از دشمنان خدا هم بیزار باشه و دوری کنه. در این صورت از هر دری از درهای هشتگانه بهشت که دوست داره دلش میخواد وارد بهشت بشه، هیچ محدودیتی در ورود به بهشت نداره. حدیث 17 رو میخونم که ابو حمزه سومالی، همون که دعای ابو حمزه سومالی رو در مفاتیح داریم، از امام سجاد علیه السلام حدیث نقل کرده. این ابو حمزه سومالی از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق بوده، در زمان امام صادق علیه السلام ایشون رحلت کرده. ابو حمزه، حدیث امام سجاد اینه: من عمل بمفتر از الله علیه فهو من خیر الناس. هر کس که با آنچه خدا براش واجب کرده عمل کنه، این از بهترین انسان هاست. در دام داری که بمنشتن به محرم الله علیه فهو من اعبد الناس. کسی هم از اون چیزی که خدا حرام کرده اجتناب کنه، عابدترین انسان هاست. و من قنع به ما قسم الله له و هو من اغنى الناس. و هر که از آن چی خدا براش روزی کرده، قسمتش کرده، خوشنود و راضی باشه، قانع باشه، این بی‌نیازترین مردم حساب میشه. پس 3 جمله بود. جمله اولش این بود که من فرمود من عمل و مفتر از الله علیه، با اون چیزی خدا برش واجب کرده عمل کنه، واجباتش انجام بده، حالا مستحبات باشه طلبش، فهو من خیر الناس، بهترین مردم کسی است که واجبات انجام میده. و من اجتنب ما حرم الله علیه فهو اعبد الناس. کسی هم که از آن چی خدا حرام کرده اجتناب کنه، عابدترین مردم کسی نیست که بیشتر نماز بخونه، بیشتر روزه بگیره. عابدترین مردم کسی است که بیشتر از حرام ها پرهیز کنه. و من قنع به ما قسم الله له فهو من اغنى الناس، و کسی هم که با اون چی خدا قسمتش کرده قانع باشه و خوشنود باشه، این از همه مردم بی نیازتر است و بی نیازترین مردم او محسوب میشه. خب اینم حدیث جالبی بود. آخرین حدیث که میخونم که از این باب، البته باب 23 که دیگه تموم میشه، حدیث 18 عن النضر عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن زید الشحام قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام. زید الشحام میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود یقول احذروا ستبات الله باللیل و النهار، برحذر باشید، پرهیز کنید از اون سختگیری های خداوند متعال، از ستبات معنی حمله، حمله خیلی شدید، ستبات جمع ستبه هست، ستبه معنی حمله های خیلی شدید، از اون سختگیری های خدا و حملات خدا در شب و روز برحذر باشید. فقلتو ما ستبات الله، اون حمله های سخت خداوند چیه؟ قال اخذه علی المعاصی، این که خداوند بر اون بندهش رو بر گناهانی که انجام میده مؤاخذه بکنه و سختگیری کنه به خاطر گناهانش. اخذه علی المعاصی، به خاطر نافرمانی ها خداوند یقه بنده رو بگیره و به شدت او رو تنبیه کنه. خب این باب تموم شد، باب 23 که 18 تا حدیث داشت و از کنم تحت عنوان باب وجوب اجتناب المحارم بود. باب 23 من گفتم 22 اشتباه کردم، باب 23 بود. بعد باب 24 هست که باب وجوب اداء الفرائض، که حالا این عنوان چم خوبه، چون واجبات انسان واجبه که انجام بده، ولی از منظر فقه هم واجبه. این دیگه این باب 24 ما به عنوانش اشکالی نداریم. خب حالا این اشاره بمونه برای جلسه بعد، که این باب هم 9 حدیث داره. انشاءالله در جلسه بعد ما اگر حیاتی بود و توفیقی بود سراغ این باب هم خواهیم رفت. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید، این بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادت ما و شما قرار بدهد، توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، پاسداری از اسلام به همه ما عنایت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، این بلای کرونا را هرچه سریعتر دفع و رفع بفرماید، شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگردانند، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعین و منتظرینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نهد بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی